بحث ما در شرح حدیث معراج بود. اگر ذهن دوستان باشد، عرض کردیم شب معراج خدای تبارک و تعالی مطالبی رو به پیغمبر گرامیشون فرمودند که این مطالب اخلاقی تربیتی در قالب حدیث معراج منعکس است. یکی از مطالبی که پیامبر گرامی نقل میکند خدا به من فرمود این بود: اهل خیر و اهل آخرت کسانی هستند که یه سری ویژگی هایی دارن، حدود 20 تا شاید ویژگی است تو این حدیث که حالا من اگر رسیدم امشب، اگر نه از فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد این 20 تا چیه، لااقل بعضیاشو عرض میکنم. اهل الخیر و اهل الاخره. ما یه اهل خیر داریم یه اهل شر. خیر و نیکی، خیر رو اینطور معنا میکنیم دیگه، نیکی، مطلق نیکی، مطلق کار خوب. اهل خیر چه علامتهایی دارن، چه نشونه هایی دارن؟ اولا من به شما عرض کنم قرآن کریم میفرماید، حالا این دستبندی خود بنده است ولی از آیات استفاده میشه، مردم برخوردشون با کار خیر چند جوره. آقا کار خیر جلو پای کی میذارن؟ میگن این کار خیر، حالا خدمت، عبادت، کار خیر، مطلق کار خیر. مردم برخوردشون با کار خیر چند جوره؟ یک، قرآن میفرماید اشحتن علی الخیر. بعضیا بخل دارن به کار خیر، اصلا کار خیر بدشون میاد، شریابن. دیدی گاهی یه بچه میره مدرسه 20 تا حرف خوب میزنن، یکی هم یه فوشی میده هم فوشر یاد میگیره میاد، این حس منفی و بدآموزی درش قویست. کسایی که شریابن کار خیر رو قرآن میفرماید اشحتن علی الخیر، بخل دارن، شح دارن نسبت به کار خیر، دنبال کار خیر نیست. میگن که اعشا شاعر بود، اعشا شاعر بود، مشرک بود، بهش گفتن پیغمبر ظهور کرده و رفت یه مطالعه کرد و تصمیم میرد بیاد مسلمان شد، یه قصیده ای هم درباره رسول خدا سرود و حرکت کرد به طرف مدینه. دروازه مدینه که رسید یه کسی بهش گفت که کجا میری؟ گفت میرم مسلمان شم. گفت میدانی این پیغمبر خیلی چیزا رو حروم کرده، زنا رو، فحشا رو، دروغ و ربا، حرومه تو دینش، از جمله چیزایی که حرام کرده شرابه، میدونی؟ خب این خیلی عادت داشت به شراب خوردن، معنوس بود. گفت عجب، این دین شرابم توش حرومه؟ اگه اینطوره که کار مشکلیه که من بخوام مسلمان شم شراب نخورم، پس میرم سال دیگه میام، حالا یه سال دیگه لااقل من با این شراب انس داشته باشم، سال دیگه میام. رفت، اتفاقا 7-8 ماه بعدش مرد، عمرش دیگه کفاف نداد بیاد مسلمان بشه. ببین آقا چقدر این حدیث زیباست، فرمود من فتح له باب خیر. هر که در خیر بروش باز شد، گفتن آقا یه عمره امسال جور شده بیا بریم، یه مشکل، یه مسئله در منا. یه آقایی برام نقل کرد، گفت با پدرم آمدیم منا تو حج، آمدیم منا، بعد میگفت که اون به اصطلاح سالهای قبل از انقلاب، خلاصه رسیدیم در منا، گفتم بابا بیا بریم مسجد خیف رو ببینیم. شلوغ بود، خب مسجد خیف تو ایام منا شلوغ، خیلی هم ثواب داره نماز خوندن. گفت شلوغه، حالا باشه، قرار عمره بیایم تابستون خلوت، میریم عمره، میریم میبینیم مسجد، یا سال دیگه انشالله میاد. میگم آمدیم، پدرم 5 ماه دیگه فوت کرد، اونجایی که جلو در مسجد وایساده بودیم دستشو گرفتم بیا بریم، نیامد. من فتح له باب خیر، فرمود کسی که کار خیر بروش وا میشه، فلینتهزه، این درو بزنه، فانه لا یدری متا یغلق، نمیدونه شاید دیگه بسته شد این در. یه وقت آدم حال مطالعه داره بخونه، حال بفرمایید عبادت داره عبادت کنه. در روایت داریم نفس تو وقتی یه چیزی بهش اقبال میکنه، حال یه کاری داره، مواظب باش به اون کار رو بیاره، رو بیاره. ولذا مردم چند دستن؟ یک، کسایی که با کار خیر بدن. دو، دقت بفرمایید این دسته بندی که من امروز شب دارم خدمت تو. قرآن میفرماید مناء للخیر. بعضیا نه خودشون کار خیر نمیکنن، جلو کار خیر دیگران هم میگیرن. نه تنها نمیذاره شما مسجد، خودت مسجد، خودش نمیره، شما رو هم نمیذاره بره. خودش که درس نمیخونه، رفیقش هم نمیذاره درس بخونه. خودش که اهل سیگاره، رفیقش هم به سیگار میکشه. خودش که اهل خلافه، رفیقش هم. فرمود اینا مناء للخیره. جوانهای عزیز، این آیه رو من توصیه میکنم ببینید، سوره قلم آیه 9 به بعد. خدا اونجا به پیغمبرش میگه رسول ما مواظب 9 گروه باش، اینا خطر داره، از اینا اثر نپذیر، از اینا خلاصه حرف گوش نکن، دنبال اینا نرو. لا تطع کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم مناء للخیر معتد اسیم اطل بعد ذالک زنین. پیغمبر این 9 تا رو ازشون حرف گوش نکن. حلاف، آدمی که خیلی قسم میخوره. حلاف نه، حلاف با های جیمی. حلاف یعنی خیلی قسم میخوره. مهین، آدم پست، به هر خطایی تن در میده. مهین. حماز، آدمی که عیبجویی میکنه، اشکال اینو میبینه، اشکال اونو میبینه، عیبجویی میکنه. حماز. مشائن به نمیم، آدمی که سخنچینی میکنه. در روایت داریم پیغمبر از کنار یه قبری رد میشد، دید دارن عذاب میکنن صاحبش. پرسیدن یا رسول الله این چه کار کرده؟ فرمود سخنچین بود، از این میگرفت به اون میرسوند، از اون میگرفت. خیلی کار بدی، ولو تهمت و دروغ هم توش نیست. شما یه چیزی گفتی درست، منم از شما میشنوم میرم نقل میکنم، دروغ هم توش نیست، ولی سخنچینی معناش همینه. من توصیه میکنم امشب برید سوره قلم این آیه 9 به بعدش رو ببینید، خیلی زیبا 9 تا گروه رو مذمت کرده. به پیغمبر میفرماید لا توت، از اینا اطاعت نکنه، حرف اینا رو گوی. البته از این کلمه لا توت استفاده میشه تأثیر روشون بذاری اب نداره، نصیحتشون کنی، درستشون کنی، نمیگم باشون قطع رابطه کن. لا توته، ازشون اثر نپذیر. حلاف، پرقسم. مهین، آدم پست. حماز، عیبجو. مشائن به نمیم، آدمی که میره دنبال سخنچینی. مناعن للخیر، کسی که مانع کار خیره. بحث ما روی این بود دیگه، مناعن للخیر. او بنده خدا میگه آمدم مکه برم طواف انجام بدم، یه کسی بهم گفت تو گوشات پنبه بذار. گفتم چرا پنبه بذارم؟ گفت یه نفر آمده کنار خانه خدا وای میسته، میگه من پیغمبرم، اگه حرفاشو بشنوین ساحره، کاهنه، جادوگره، العیاذ بالله. این رو تأثیر میذاره، مواظب باش از حرفاشو گوش ندی. اینا میگن مناعن للخیر. خب بذار گوش بده. میگه پنبه گذاشتم تو گوشام، طواف میکردم، طوافم که تمام شد گفتم این چه کاریه، حالا ببینم این بنده خدا چی داره میگه. گوش کردن حرف که عیب نداره. انبار رو درآوردم، دیدم داره سوره انعام میخونه. لا تقتلوا اولادکم، بچه‌هاتون رو نکشید به خاطر گرسنگی، فحشا نکنید، دروغ نگید. دیدم اینا که حرفا خوبیه، مثلا گرفتاری ما تو مدینه ایناست. اومدم خدمتش رسیدم، میگه مسلمان شدم بلا فاصله. ببین اگه کسی مناعن للخیر باشه اینه، نه خودش کار خیر نمیکنه. بعضیا خودشون کربلا نیومدن، یه درم نذاشتن بیان. خودش که زور نماز جماعت نمیره، سر زورم تلفن میزنه به شما، 10 دقیقه وقت تو پشت تلفن میگه، یه نماز از دست آدم میره. سر زور میاد در خونه آدم کارشو انجام بدی تو اداره. مناعن للخیر. فرمود 9 گروه، به حرفشون توجه نکن. آدم که قسم خیلی تونتون قسم میخوره، پسته، به هر کار خلافی تن میده، عیبجوه، سخنچینه، مانع خیر کار خیره، معتدن، تجاوزگره، حد و نگر نمیداره. آقا عالم حد توشه، ما به پدر و مادر باید احترام کنیم، حدی داره، به استاد، به بزرگتر، به همسایه، همه اینا حدود داره. معتدن، آدمی که تجاوزگره، عصیم، گناهکار، عتل یعنی خشن، تند خوب. خب ببینید این آیه سوره قلم، عرض کردم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا رو بهش میگه مواظب این نه گروه باش. از بحثمون خارج نشیم. چی داشتیم میگفتیم؟ بحث ما راجع به کلمه خیره، خیر البته صحیحه، گفتیم بعضی ها از کار خیر بدشون میاد، قرآن میگه اشحتن علی الخیر، خب با اینا ما کار نداره. بعضی ها هم میفرماید مناعن للخیر، جلو کار خیر رو میگیرن، اینا که بدترن. بعضی ها رو میگه نه، کار خیر انجام، اگه به تورشون بخوره انجام میدن، خودشون دنبالش نمیرن، اگه کار بهش بگی کمک کن میکنه، ولی خودش نمیره دنبالش. اینم سه. چهارم میگه بعضی ها سرعت میگیرن، یسارعون فی الخیرات، میدونن کار خیر رو پیدا کن. پنجم میگه فاستبق الخیرات، بعضی ها سبقت میگیرن، ببینن چه کاری زودتر خودشونو به اون برسونن. ششم میفرماید یدعون الی الخیر، مقابل اون مناعن للخیر، بعضی خودشون که کار خوب میکنن چی؟ مردم هم به کار خوب دعوت میکنن. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، درست شد؟ پس تقریبا شدن شیش دسته. اونی که کار خیر بدش میاد، اونی که مانع کار خیر شما میشه مناعن للخیر، اونی که نه کار خیر انجام میده به طور طبیعی، سه. چهار، اونی که به کار خیر سرعت میگیره، میدو به کار خیر رو پیدا کنه، کجا نیازه، کجا روزه است، کجا مجلسه، کجا خدمته. پنجم اونی که سبقت میگیره، هر سرعتی هم با سبقت نیست. ششم اونی که دیگرانم به کار خیر دعوت میکنه. برادران عزیز، خواهران محترم، یک سلسله روایاتی داریم که خدا تو زندگی بعضی ها خیر رو قرار میده. خوب دقت بفرمایید چی میخوام بگیم. خدا تو زندگی بعضی ها خیر قرار، تو فارسی هم به بعضی میگیم، میگیم انشاءالله خیر ببینی، گاهی معصبانیش میگیم خیر نبینی، تو نفرینامون، گاهی به کسی میگیم انشاءالله خیر ببینی، انشاءالله شر. آیا کسی داشت دعا میکرد تو مدینه گفت انشاءالله محتاج خلق نشم؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود آخه این که نمیشه که آدم محتاج خلق نشه، ما همه به همدیگه احتیاج داریم، صبح نوم میخوای محتاج نونوایی، خونت خراب میشه محتاج بنایی، کلاس میخوای محتاج است، ما همه به هم احتیاج داریم. فرمود این نمیشه که تو بگی خدای ما رو محتاج خلق نکن. گفت آقا پس چی بگم؟ فرمود بگو ما رو محتاج خلق شر نکن، ما رو دوچار آدم شر نکن، گیرمون بنای شر نیفته، استاد شر نیفته، همسایه شر نیفته. ولی نمیشه آدم بگه ما احتیاج به هم نداریم. نه، یه کسی به کسی گفت انشاءالله تو زندگیت لا ارا لکم مکروها، هیچ وقت تو زندگیت کراهت و سختی و بدی پیش نیاد. امیر المومنین فرمودن که میدونی چه دعایی به این کردی؟ گفت نه آقا، دعا خوبی کردم، گفتم انشاءالله هیچ وقت تو زندگیت سختی و بدی و مشکل پیش نیاد. فرمود دعوت له بالموت، تو دعا کردی براش، گفتی انشاءالله بمیری. آقا من اینو نگفتم، گفتم سختی و بدی و مشکل نبینی. فرمود خب زندگی که بی سختی و مشکل که نمیشه که، اگه بخواد نبینه باید بمیره نبینه، راش اینه. مثل که میگه آقا غم آخرت باشه، گاهی در این مجلس ها ختم، من به بعضی عزیزان میگم نگید غم آخرت باشه، من نمیشه غم آخرش باشه. این پدر بزرگش 80 سالش بوده فوت کرد، مادر بزرگش هم 80 سال، 90 سال، 70 سالش، این زمانی میشه غم آخرش که مرده بعدی خودش باشه. یعنی زمانی آدم میتونه این دعا تحقق پیدا میکنه وقتی به کسی میگه غم آخرت باشه، یعنی دیگه هیچ غمی نبینی، خودت نفر بعدی باشی که غما رو نبینی. نمیشه غم آخر باشه، خب بازم غم هست، بازم مکروه هست، سختی هست. لذا خدا اینو دقت کنید تو زندگی بعضی خیر قرار میده، یه لطفایی بهشون میکنه. این لطفا رو من یه چند تاشو امشب براتون میشمارم، اگر کسی علاقه من بود نگاه کنه تو روایات باب خیر، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، نشونه های لطف خدا به یه بنده چیه، از کجا آدم بفهمه خدا بهش تو زندگیش خیر قرار داد. حالا من یه چند تاشو براتون میشمارم امشب. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، خدا اگه بخواد به کسی لطفی بکنه، خیر تو زندگیش بذاره، خوابای خوب میبینه. دیدی بعضیا خواب خوب میبینن؟ تو خواب متوجه اشکالاتش میشه. عاتبه فی منامه، یه وقتی کسی یه خواب میبینه متوجه اشکالش میشه، متوجه خطاش میشه، متوجه اشکالات دیگران میشه. جابر ابن عبدالله انصاری آمد پیش امیر المومنین، گفت آقا من یه خواب عجیبی دیدم. این خواب خوب گوش بدید، آقا من یه خواب عجیبی دیدم. آقا فرمود جابر چه خوابی دید؟ گفت 7 تا صحنه تو خواب دیدم. 1، خواب دیدم گاوهای چاق از شیر گوساله های لاغر دارن میخورن. غالبا گوساله باید شیر بخوره، نه گاو چاق اونم از گوساله لاغر. آقا فرمود بدونه تفسیرش چیه؟ این تفسیرش یعنی ثروتمندایی که حاکمایی که میفتن رو ثروت آدمای فقیر، مثل همین امریکا، اسرائیل. مردم عراق خودشون چقدر احتیاج به این نفتشون دارن، اونا رو این نفت دست گذاشتن. فرمود این، چون میدونید خواب یه زبان خاصی داره، آدم تو خواب صریح چیزی رو نمیبینه. تو حدیث هم داریم خواب زبان کنایه داره، پیش هر کسی خوابتون رو نقل نکنید. روایت داریم پیغمبر خدا فرمود لرؤیا کنا، رؤیای زبان کنایه دارد، نزد هر کسی خوابتون رو نقل نکنید. اگرم نزد شما نقل شد تو حدیث داریم بگید انشاءالله به خیر است، انشاءالله خوب است، یا اگه وحشتناک بود صدقه بده انسان. آیه 10 سوره مجادله رو داریم، اگر خواب وحشتناک دیدید بخوانید، انما النجوا من الشیطان. بعضی خوابها رو هر کسی توان تفسیرش نداره. حضرت فرمود اینی که خواب دیدی گاو چاق گوساله لاغر رو از شیرش میخوره، یه تجسم صاحبان قدرت که میافتن رو ثروت آدمای فقیر، کشورای فقیر. 1، گفت آقا دیدم اسبهای تو خواب 2 تا سر داشتن، با هر دو سرشون غذا میخوردن، دفعم نداشتن. آقا فرمود این تجسم آدمایی است که حلال و حرام براشون مهم نیست، هم حلال هم حرام، دو سر کنایه است دیگه، هم حلال میخورن هم حرام میخورن، براش اهمیت نداره که مال از چه راهی بدونه، هم از خلاصه حلال باشه حرام باشه قاطی میکنن با هم، ربا بدن رشوه بدن هدیه بدن، حقوق خودش باشه، اینایی که حقوقشونه با رشوه قاطی میکنن، با ربا قاطی میکنن، پولا رو کلا شرعی سرش میذارن، بعضی جا میسپرن، خلاصه با توجیه میخوان سود دهی کنن که یه خورده مشکله، مگر خیلی پشتوانش محکم باشه. ربا خیلی دقیقه، رشوه خیلی گناهش حساسه. پیغمبر خدا فرمود شب معراج دیدم بعضی شکماشون پر آتیشه، بطون هم کبیوت نار. گفتم جبریل اینا کیان؟ گفت اینا آکل رشوهن، نه که رشوه، حالا هم که عادی شده یه خورده تو بعضی ادارات، حالا همه جا نه ولی بعضی جا عادی شده. عرضم به حضور شما فرمود این کنایه از کسیست که حلال و حرام میخورد. خواهران محترم، برادران عزیز، من این توصیه رو به همه شما عرض میکنم، سعی کنید لقمه هامون حلال باشه، برکت خاصی توشه. تا 40 روز کسی لقمه حلال بخوره قلبش نورانی میشه. لقمه حرام فقط به دیوار مردم بالا رفتن نیست، کمکاری کردن، تلاش نکردن و حقوق گرفتن، اضافه کار بدون ایستادن، بی خود ایستادن، اینا همه لقمه رو شبهناک میکنه. لقمه شبهناک نس ما همه تلاشمون بچه‌هامون عاقبت به خیر بشه. بچه که لقمه حرام میخوره این معلوم نیست به کجا میکشه. به مرحوم عاشق فضل الله نوری گفتن تو آدم به این خوبی، آیه بچه چرا اینطور شد؟ هم پسرش تو خط باباش نبود، هم نوش اون آقای کیانوری رئیس حزب توده ایران بود، نوه عاشق فضل الله. گفتن خواهش شما آدم به این متدینی مرجع تقلید چرا بچه؟ گفت این مادرش وقتی بچه بود فوت کرد، من یک کسی رو بردم به شیر بده، سنی ناسبی بود نمیدانست، شیر رو اثر گذاشت. خیلی مؤثره، لقمه تأثیرگذاره، حساسه. ولذاست که وجود مقدس امیر المومنین فرمود این خوابی که تو دیدی سرای برای اسبای دو تا سر داشتن با هر دو غذا میخوردن، این کنایه از کساییست که حرام و حلام با هم میخورن قاطی میکنن. عرض کرد یا امیرالمومنین، سوم دو تا پرنده دیدم زیبا خوش صدا تو قفس بودن، تو عالم خواب جابر این خوابو دیده. حضرت فرمود میدونی این کنایه از چیه؟ این کنایه از دو تا صفت عهد و امانته که دوره آخر الزمان این دو تا صفت میره تو قفس، مردم بهش بیتوجهی میکنن. وفای به عهد و امانت داری، این دو پرنده خوش صدا کنایه از این دو صفت اخلاقی است. عهد آقا کسی به قولش عمل نکنه نشانه منافقه، وفای به عهد نشانه مؤمن است. یا امیرالمومنین، خواب دیدم تو عالم رؤیا دیدم حوضی بود خشک، درخت سبز توش بود، حوض خشک درخت سبز. آقا فرمود این نشونه عالم بی عمله، حرف خوب میزنه، مردم هم گوش میدن، به حرفای این بهشتی میشن، خودش بره جهنم. عالم بی عمل، فرمود اون حوضی که دیدی خشکه اما درخت سبز توشه، اون عالم بی عمل است. یا امیرالمومنین، در عالم رؤیا دیدم لباس سفیدی که لکه های سیاه و پاره پارگی توش بود. فرمود اینم اسلامه، مردم بدعت خرافات چیزای من درآوردی بهش اضافه میکنه. چقدر روزه دروغ به نام ابا عبدالله این ور اون ورگاهی خوانده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی نوری کتاب لؤلؤ و مرجان رو نوشت برای جلوگیری از این روزه های دروغ. مرحوم شهید مطهری کتاب تحریفات عاشورا سخنرانیاشو نوشت به این منظور. او بنده خدا گفت امام حسین رو خواب دیدم گوشتای بدنشو دارم میکنم. ای آقا، صبح رفتم پیش یه عالمی گفت تو روزه میخوانی برای امام حسین؟ گفتم آره. گفت روزه دروغ نخوان، روزه صحیح بخوان، از خودت اضافه نکن. گاهی مطالبی انسان میشنوه، حالا بفهمده به فضل الهی، قاطبه ذاکرین اهل قم همشون اهل فضلن بسیارشون، اما شهرستان آدم گاهی یه چیزایی میشنود واقعا شرم میشود، خجالت میگه آقا کجا با این سبک نقل شده، به چه ترتیبی؟ انقدر قدیم محتاط بودن. گفتن یه عالمی نشسته بود پای روزه یک آقایی، اون آقا گفت امام حسین آمد مقابل خیمه، صدا زد یا زینب یا زینب علیکن من السلام، خواهرم خواهرم خداحافظ. اون عالم گفت آقا یه بار گفت یا زینب، چرا تو میگی دو بار؟ تا انقدر دقیق بودن که مقتل اضافه نشه، گفت یه بار فرمود یا زینب، تو چرا میگی دو بار؟ چرا دروغ میگی؟ خب ببینید، فرمود امیر المومنین به جابر اون پیراهن سفید اسلام است، اون لکه ها بدعت ها خرافات ها چیزای من درآوردی است که به دین و به نام دین اضافه می شود. حالا تا ادامه اون خواب دیگه من همین چند تاشو اکتفا کردم. عرضم این است یکی از نشانه های لطف خدا به انسان ها رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن یه نشانش این است که آدم تو خوابش گاهی متوجه خطا و اشکالش بشه. لذا من توصیه میکنم عزیزان شب میخواید بخوابید حتما با وضو بخوابید، وقتی برای شما نمیگیره، یه دو دقیقه مسواک میخوای بزنی یه وضو، هم خواندن سوره الهاکم التکاثر در وقت خواب خیلی وارد هست، خواندن سه تا قل هو الله در خواب وقت خواب وارد است. پیغمبر خدا فرمود وقتی میخوابید سه مرتبه قل هو الله رو بخوانید، گویا همه قرآن رو خواندید. چون یک سوم قرآن فرمود یک مرتبه بگویید استغفر الله ربی و اتوب الی، فرمود یک مرتبه بگویید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، فرمود یک مرتبه هم صلوات بر من بفرستید اللهم صل علی محمد. یه کسی مقید باشه شب که میخوابه این چهار تا کار رو انجام بده، این وقتی نمیگیره. یه وضو گرفتن و سه تا قل هو الله، یه استغفار، یک صلوات و یک سبحان الله و الحمدلله، مجموعاً یه وقت ساعت بگیرید 3 دقیقه میشه 4 تا 90 دقیقه دو تا نیمه فوتبال رو گاهی نگاه میکنید با اون بند وسط دو تا نیمه 90 دقیقه. نمیگم نگام نکنید، اشکال نداره، بالاخره بازی است، کسی تلاقمند به تیمی است، به یک چیزی نگاه میکنه، هنر است. یه وقت 2 ساعت انسان در یه فیلم خورد میشه، آقا ببینیم آخرش قاتل کی بود، و فلانی بود، همش فیلم بود ولی قاتل هم فلانی بود. خب حالا برای یک قل هو الله خواندن، برای یک ذکر، برای وضو گاهی آدم سختش شب میخواد بخوابه. من خیلی جاها این رو به دوستانی عرض کردم، میگن سختمونه، سختی نداره، چطور مسواک و شما مقیدی؟ ای باعث میشه و وقت خوابای انسان هم جهتدار بشه. رسول خدا فرمود نشانه های خیر تو انسان ها چند چیزه، یکیش خواب خوب، عتاب در خواب. دوم فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام. یه نشونه آدم خوب که خدا دوستش داره، خیر تو زندگیش قرار داده، این است که شرح صدر داره، شرح صدره للاسلام. میدونید شرح صدر یعنی چی؟ یعنی دریادلی، قدرت تحمل داشتن، اکوره در نرفتن، مخصوصا تو زندگی زناشویی، مخصوصا آقایون در برخورد با فرزندانی که به سن بلوغ میرسن، نوجوان، جوان، جای شرح صدره، جای تحمله. پیغمبر گرامی اسلام خدا میفرماید علم نشرح لک صدرک، مگه ما به تو شرح صدر ندادیم؟ اگه شرح صدر نداشت که نمیتونست انقدر موفق بشه. همسرش میگه گای پیغمبر رو اذیت میکردن، سنگ میزدن، ناسزا میگفتن، میرفتم میدیدم یه گوشه نشسته، میتونم گوش میکردم ببینم نفرین میکنه، میدیدم نه، داره میگه اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدایا اینا رو هدایتشون کن، نمیفهمن، نمیدونن، هدایتشون کن. این همه تو طائف اذیتش کردن، نفرینشون نکرد، شرح صدر داشت. چرا انقدر از کوره در میریم؟ چرا بعضی خانم ها محیط خانه رو برای همسرشون سرد میکنن؟ چرا بعضی آقایون محیط خانه رو سرد میکنن؟ هم برای خودشون هم برای خانواده. پیغمبر خدا تو خانه همسرشون بودن، همسر عایشه، یک کسی آمد در زد، عایشه رفت پشت در، دید یکی دیگه از همسرای پیغمبر یه کاسه آش فرستاده، یه ظرف آش. خب من بارها تو منبرها اینو عرض کردم، پیغمبر خدا 25 سالشون بود ازدواج کردن، تا 50 سالگی هم با خدیجه کبرا زندگی کرد، یعنی همسر دیگه اختیار نکرد، همسر اولشون خدیجه است، تا خدیجه هم بود ازدواج نکردن، تا 50 سالگی هم با او زندگی کردن، با فرض اینکه خدیجه از خودش هم بزرگتر بود. یه وقت العیاذ بالله کسی این تو ذهنش نیاد پیغمبر مثلا همسرای متعدد داشت، العیاذ بالله چنین بود، نه، این سلمان رشدی این جسارت رو تو این کتابش کرده به پیغمبر خدا که پیغمبر رو خواسته یه چهره غیر منطقی ازش جلوه بده. نه، شما خودتون فکر کنید 25 ساله پیغمبر ازدواج کرده، 50 سالش هم بود خدیجه از دنیا رفت. اگه کسی العیاذ بالله شهوتران باشه، هوسران باشه، سنش تو همین سنه، یه 50 به بعد غالبا سن نیست که افول انسان رو به، در واقع به اصطلاح سراشیبی است. خدیجه کبرا که از دنیا رفت، حضرت همسرانی انتخاب کردن، حالا 8 تا یا 9 تا بعضی نوشتن، دلیل این ازدواج ها اغلب یا همش هم دلیل این ازدواج ها اغلب یا همش هم اسلام و مساله اجتماعی است. به حدی فشار می آوردن خانم ها برای ازدواج با پیغمبر که یه وقتی آیه نازل شد یا رسول الله دیگه اینها رو نپذیر، دلشون می خواست همسر پیغمبر باشن، ام المؤمنین باشن. نه به عنوان اینکه حالا یک قصد و غرضی باشد، نه، گاهی مصلحت بود. ببینید مثلا صفیه اومد خدمت حضرت، خب باباش یهودی بود، تو خیبر کشته شد، اومد گفت یا رسول الله اگر شما با من ازدواج کنید ممکن است یه عده‌ای به اسلام جذب بشن، بعضی از این یهودی‌ها بیان مسلمان شن، چون به داماد مثلا احترام می‌گذارن. خب این ازدواج رو این مصلحت. یا طرف مثل ام سلمه همسر شهید شده، فرزند شهید داره، کسی هم نیست مواظبت کنه، حضرت اینو تحت تکفلش می‌گرفت. این راز ازدواجای پیغمبره. دختر ابو سفیان با شوهرش رفت حبشه، ام حبیبه، شوهرش عبیدالله ابن جحش دستشو گرفت بردش حبشه که اونجا خطری براشون نباشه، ابو سفیان اذیتشون نکنه. شوهرش اونجا مرتد شد، شراب خورد، مسیحی شد، مرتد شد، مرد، اونجا به کفر مرد. یه دختر، یه خانومی که باباش ابو سفیان مشرک، برگرده راش نمیده، شوهرش هم اونجا مرتد شد و مسیحی شد و از دنیا رفت. خب حضرت دیدین زن مسلمان ممکنه به انحراف کشیده بشه، قضا رو آورد مدینه، شده همسر پیغمبر، دختر ابو سفیان همسر پیغمبر، ام حبیبه. اینا تمامش رو این مساله هست. اینو گفتم که این داستانو که میگم این وقت ذهنها مشوش نباشد. عایشه رفت پشت در، دید یکی دیگه از همسرای پیغمبر یه کاسه آش فرستاده، خیلی بهش برخورد، پیغمبر امشب مهمان منه، چه حقی داشته اون آش بفرسته؟ کاسه رو زد زمین، شکست و آشو هم ریخ رو زمین. اینجا جای شرح صدره، اینجا یه مرد باید خود رو نشان بده چقدر تحمل داره. حضرت یه نگاهی کرد فرمود سه تا گناه کرد. یک، اسراف، آشو ریخت زمین دیگه نمیشه خورد. دو، کاسه رو شکستی، خیانت به امانت، آششو نمیخواستی چرا کاسهشو شکستی. سه، سوء ظن ورزیدی. چرا به من یک کسی که خدمتی کرده یه قضایی آورده سوء ظن ورزیدی؟ سه تا گناه کردی. ببینید اینو میگن شرح صدر. شرح صدر یعنی قدرت تحمل، یعنی دریادلی. و لذاست که یکی از دعاهای حضرت موسی این بود، رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در این روایت هایی که ازشون خواندم فرمود خدا کسی رو دوست داشته باشه بخواد خیر تو زندگیش قرار بده، یک، خوابهای خوب، خوابهایی که متوجه اشکالش بشه، دو، شرح صدر، سوم، اینو بگم و دعاتون کنم، فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه. خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه یه واعظ درونی بهش میده، یعنی خودش خودشو نصیحت میکنه، وجدانش بیداره، موقعی که میخواد گناه کنه او رو مذمت میکنه، سرزنش میکنه، موقعی که کار خوب میکنه او رو تشویق میکنه. این سه چهار تا علامتی که خدمتتون عرض کردم. انشاءالله اصل حدیث معراج که خدا به پیغمبرش نشونه های اهل خیر رو گفته باشه فردا شب. عرض کردم شب معراج خدا با پیامبرش مطالبی رو بیان کرد، یکیش این بود، فرمود پیغمبر من آدمایی که اهل خیر و اهل آخرتن یه سری ویژگی هایی دارن، حدود 20 تا ویژگی اینا، ان اهل الخیر والآخره رقیقتون وجوههم کثیرون حیاؤهم. اینا حالا معناش چیه انشاءالله باشد برای فردا شب. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق شرح صدر، توفیق تحمل، صبر و بردباری عنایت بفرما. خدایا زندگی های ما رو، زندگی های توأم با تقوا، با خوشی و با لطافت در برخوردها قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت جوانهای ما رو، نسل ما رو، فرزندهای ما رو صالح، متدین و با تقوا مقرر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب امشب اجازه بدید بریم در خانه جوان ابا عبدالله علی اکبر و دو سه جمله ذکر مصیبتی از اون شخصیت بزرگوار کن. گرچه غالبا شب هشتم ما روزه علی اکبر رو میخوانیم، اما چون شب هشتم به 28 صفر و اینها منتهی میشه، اجازه بدید امشب این آقازاده رو واسطه قرار بدیم. اون آقازاده ای که نوشتن تنها جایی که یا یکی از جاهایی که امام حسین بلند گریه کرد و ناله زد به طوری که دشمن شنید، کنار بدن علی اکبر بود. مرحوم عاشق جعفر شوشتری می نویسد امام حسین روز عاشورا چند جا خجالت کشید. یکی اون موقعی بود که علی اصغر رو میخواست از خیمه بیاره، دید مادرش رباب ایستاده، خیلی سختش بود. مادر تماشا میکنه بچه‌م شهید شد، نتونست آب بیاشه. یکی از اونجاهایشون میگه اونجایی بود که علی اکبر از میدان برگشت، گفت بابا تشنمه. آیه بابا یه جوونی چیزی ازش بخواد، اونم یه جوونی که تا حالا چیزی نخواست، یه جوونی مثل علی اکبر، شبیه پیغمبر، همه ی هستی حسین. خیلی شرمنده شد، لذا نوشتن زبانش رو گذاشت ده زبان علی رو، گفت بذار تو زبان تو دهان من، ببین منم تشنم، ببین نمیتونم. ببینید این نکته قابل توجهی است که ایشون اشاره میکند. امام شرمنده شد، خجالت کشید وقتی دید نمیتونه این خواسته جوانش رو برآورده کند. ولذاست که شهادت علی اکبر خیلی امام حسین رو در امام حسین تأثیر گذاشت. برای خدا صبر کرد، تحمل کرد، اما دلش میسوخ، لذا با صدای بلند نوشتند گریه کرد و نالش رو دشمن شنید. حالا این دلها رو امشب روانه کنید به یاد همه شهدا، مخصوصا شهدای متعلق به این مسجد و به این محله. امشب متوسل شویم به آزاده ابا عبدالله علی اکبر، اون جوانی که اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن. نداریم راجع به کسی که هم گفتارش، هم منشش، هم چهرش، همه ویژگیاش شبیه وجود مقدس رسول گرامی اسلام بود. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه سفینه النجاه و قرة عین النبی المصطفی. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. راوی میگه از امام صادق پرسیدم آجون گاهی توفیق پیدا میکنیم میریم کربلا زیارت قبر جدتون حسین، شما آداب زیارتو بگید ما چجور زیارت کنیم جدتونو. فرمود هر وقت میری زیارت قبر جدم حسین، اول برو پایین پا کنار قبر علی اکبر، سه مرتبه صورتو بذار و خاک قبر علی، بعد برو زیارت جدم حسین. آجان چرا؟ فرمود برای این که جدم حسین روز عاشورا سه مرتبه خم شد، صورت رو صورت علی گذاشت، مرتبه اول صورت گذاشت، صدا زد لقد استراحت من هم دنیا و غم. بابا تو رفتی و راحت شدی، اما منو تنها گذاشتی. مرتبه دوم صورت گذاشت، به یاد همه شهدا، به یاد خانواده های شهدا، صدا زد قتل الله قوم القتلوک. بابا خدا بکشه اونا که تو رو از من گرفتن. بابا
مرتبه صورت سوم صورت گذاشت، صدا زد بابا بعد از تو دیگه دنیا رو نمیخوام بابا. اما این مرتبه سوم صورت رو بر نمیداره، همین طور زد رو بدن علی افتاده. چی شده خدا؟ سپه کوفه امس داده به تماشای شاه و شهزاده، شاه روی نعش علی افتاده. همه گفتند حسین جان داده، به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. یه وقت دید یه دستی آمد رو شانش، دستان زینب. پاشو برادرم خدا صبرت بده، پاشو برادرم خدا تحملت بده.